گفتیم بنابر قول کسانی که مقدمه واجب را واجب می‌دانند، اون مقدمه ای که واجب است کدام مقدمه است؟ در اینجا اختلاف شده است علی اقوال اربعه، چهار قول در مانند و فیه واقع شده است. قول اول قول صاحب کفایه بود، فرمودن مقدمه واجب مطلقا واجب است. قول ثانی قول صاحب معالم بود، فرمود مقدمه واجب مطلقا واجب نیست، اون مقدمه ای واجب است که مکلف اراده اتیان ذل مقدمه را داشته باشد. اراده کرده ذل مقدمه را بیاورد، اون مقدمه واجب می شود، و الا اگر اراده ندارد مقدمش هم واجب نمی شود. و اما قول ثالث قول شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بود، ایشان قائل شدن مقدمه توسلیه واجب است. مقدمه توسلیه چیه؟ فرمود اون مقدمه ای که از ابتدا مکلف قصد دارد به واسطه این مقدمه چیکار کند؟ ذل مقدمه را اتیان بکند. قصد توسل یعنی رسیدن از مقدمه به ذل مقدمه را دارد. و اما قول چهارم قول صاحب الفصول بود، اعلی الله مقامه الشریف، ایشان قائل شدند به مقدمه موصله، فرمود اون مقدمه ای واجب است که ما را به ذل مقدمه برسانه. ممکنه من یه مقدمه ای انجام بدهم ولی به ذل مقدمه نرسم، مانعی پیش بیاید. میفرماید نه، این مقدمه واجب نیست، مقدمه موصله واجب میشود. خب حالا این اقوال اربعه که دیروز عرض کردیم، صاحب الکفایه ابتداعا در فرمایش صاحب معالم مناقشه فرمودن و کلام ایشان را رد فرمودن. رسیدیم به کلام مرحوم شیخ. نظر مرحوم شیخ همون مقدمه توسلیه بود. این روز مطالبی را عرض کردیم، موفق به تطبیق نشدیم. حالا امروز تکراری بکنیم و بحث را از اینجا شروع میکنیم. صاحب الکفایه مقدمه توسلیه را قبول ندارد. یک دلیل ذکر می‌فرماید و یک شاهد. یک دلیل ذکر می‌فرماید که مقدمه توسلیه صحیح نیست، و بعدش هم یک شاهدی بیان می‌فرماید. بعد از اینها هم ثمره قول مقدمه توسلیه را بیان می‌فرماید. و اما اون دلیلی که ایشان دارند، دلیلی که ایشان دارند بر در واقع علیه مرحوم شیخ این است که ایشان می فرماید شما گفتید اون مقدمه ای واجب است که مکلف قصد توسل به ذل مقدمه را داشته باشد. صاحب کفایه می فرماید این حرف صحیح نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه ملاک وجوب مقدمه حکم عقل است. ملاک وجوب مقدمه حکم عقل است. عقل هم که میگوید مقدمه واجب است، به خاطر این است که ذل مقدمه متوقف بر او هست. پس ملاک وجود مقدمه وجوب مقدمه چی میشود؟ توقف میشود. و این توقف دیگه ربطی ندارد که من قصد توسل داشته باشم یا نداشته باشم. هر چیزی که واجب بر او متوقف است، عقل میگه او واجب میشود، چه شما قصد داشته باشید که شما آقا هست نداشته باشید. ببخشید نه این چیه داره کمشون این صداش کنه زیاده هم اون پیچشو یه داره کمشون احسن صداها کلا ما بدون بلنگو حرف بزنیم خیلی راحت تر مزید صدای توجه برمید صدای بلندی دست شما دارم جزا کلا. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه و شریف می فرماید ملاک وجوب مقدمه عند العقل همون توقف است. چرا مقدمه واجب است؟ چون ذل مقدمه بر او متوقف می شود. و این ملاک ربطی به قصد توسل ندارد. چه شما قصد توسل داشته باشید چه شما قصد توسل نداشته باشید. بالاخره ذل مقدمه ولی مقدمه متوقف است. عقل میگوید پس این واجب میشود، چه این که شما قصد توسل داشته باشید چه قصد توسل. پس دلیل صاحب کفایه بر علیه مرحوم شیخ چی میشود؟ این که این شرط شما با ملاک وجوب مقدمه همخوانی ندارد. ملاک وجوب مقدمه اصل توقف است. من قصد داشته باشم یا نداشته باشم در توقف نقشی نداره. این که شما میخواهید برید پشت بام متوقف بر نردبان است. چه شما قصد گذاشتن نردبان را به خاطر او داشته باشید یا نداشته باشید، ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه نفس اون توقف در نفس الامر است که این ذل مقدمه بر این متوقف است. من قصدش را بکنم یا نه در ملاک وجوب هیچ مدخلیتی ندارد. این دلیل هم. و اما شاهد، شاهدی که ذکر می‌فرماید این است که صاحب کفایه می‌فرماید خود مرحوم شیخ یک نظری دادن که شاهد حرف ماست، یعنی قصد توسل معتبر نیست. چون نفت مظهر مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ فرمودن در مقدمه واجب اون مقدماتی که توسلی باشه. مقدمه های واجب دو جور می شود، گاهی توسلیه گاهی تعبدیه. مثلا طهارات ثلاث، وضوء و غسل، اینها تعبدی هستند. اما بعضی از مقدمات توسلی هستند، مثل طی کردن مسیر برای سفر حج. شما باید مسیر را طی کنید تا حج را انجام بدید. این طی طریق، این الان مقدمه ی حج است. بفرمایید تعبدیه یا توسلیه؟ توسلیه دیگه، قصد نیت قصد قربت که لازم نیست در این سفری که من میخوام انجام بدهم. توجه فرمودید. حالا مرحوم شیخ در مقدمه واجبی که توسلیه فرموده در توسلی ها قصد توسل معتبر نیست. قصد توسل به ذل مقدمه اینجا معتبر نیست. صاحب کفایه میفرماید این فرمایش شاهد حرف ماست، چون اگر در ملاک وجوب مقدمه قصد توسل معتبر باشد دیگه تعبدی و توسلی با هم فرقی ندارد. اگر در ملاک وجوب مقدمه قصد توسل مدخلیت دارد، این تفصیل مرحوم شیخ دیگه بی‌معنا می‌شود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این واقعا در ملاک مدخلیت دارد، خب چرا ما واجب‌های توسلی را استثناء می‌کنیم؟ مقدمه‌های توسلی چرا استثناء بشود؟ پس از این نظر مرحوم شیخ روشن می شود که قصد توسل در ملاک وجوب مقدمه، در ملاک وجوب مقدمه مدخلیتی ندارد. اینم شاهدی از فرمایش. نعم، یه نعمی می فرماید صاحب کفایه. می فرماید نعم، قصد توسل که مرحوم شیخ فرمودند در حصول ثواب معتبر است، در وجوب معتبر نیست. اما اگر کسی میخواهد بر اتیان مقدمه خدا به او ثوابی بدهد، باید قصد توسل ذل مقدمه را بکند، چون قصد توسل به ذل مقدمه موجب قصد امتثال میشود، قصد امتثال موجب قصد قربت میشود، قصد قربت هم موجب ثواب میشود. پس این قصد توسلی که شیخ فرمودن در اصل وجوب مقدمه هیچ مدخلیتی ندارد، اما در ترتب ثواب مدخلیت دارد. مثلا فرض کنید کسی حج میخواهد برود، میگوید از اول نیت میکنه از خانه که خارج میشه، میگه من نیت میکنم این سفر خودم را نه برای سیاحت نه برای تجارت، نیت میکنم این را که فقط سفر من برای چی باشد؟ حج باشد. از همون اولی که از خانه اش خارج میشود به هیچ ثواب میده. اما فرض کنید اگر کسی قصد توسل نکرد، حج میخواد بره ها، گفت ما این مسیری که میخوایم طی بکنیم، اول سر راهمون مثلا فرض بفرمایید میریم کویت یا میریم مثلا امارات، میریم اونجا دیگه دوستی داریم اون را ببینیم، اونجا هم یه تجارتی بکنیم یه سیاحتی بکنیم، بعدش هم بعدم میرویم حج. یعنی قصدش از این طی مسیر دیدار دوست و تجارت و سیاحت و اینها باشه، مقدمه اتیان شده، از جهت مقدمه مشکلی ندارد. ولی خدا به این آقا ثوابی نمیدهد. پس قصد توسل به ذل مقدمه در ثواب مدخلیت دارد، اما در وصف وجوب مدخلیتی ندارد. این مقدمه متصف به وجوب میشود
چه من قصد توسل داشته باشم چه من قصد توسل نداشته باشم. خب اینها مطالبی بود که دیروزم براتون گفته بودیم، منتهای مراتب تطبیق نکرده بودیم، الان گفتیم که ذهنتون آشنا بشود، ان شاء الله تطبیقی که میخوام بکنم. حالا بحث اصلی امروز ما از اینجا شروع میشود. بعد از آنی که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف نظر مرحوم شیخ را مناقشه فرمودند، وارد بیان ثمره میشود. طبق نظر مرحوم شیخ اگر ما مقدمه توسلی را پذیرفتیم چه ثمراتی مترتب می شود؟ طبق نظر صاحب کفایه چه ثمراتی مترتب می شود؟ می فرماید اگر نظر ما را بگوییم مقدمه واجب ولو انسان قصد توسل نداشته باشد متصفه به وصف وجوب می شود، یعنی واجب می شود. ولیکن طبق نظر مرحوم شیخ اگر کسی قصد توسل نداشته باشد این فعلی که انجام میدهد حکمش همون حکم قبل از مقدمیت است، یعنی قبل از آنی که مقدمه واجب بشود چه حکمی داشت، بعد از مقدمه واجب هم که من قصد توسل ندارم همون حکم را دارد. دقت بفرمایید اینجا طبق نظر مرحوم شیخ این مقدمه واجبی که من قصد توسل ندارم حکمش چیه؟ واجب نیست، این متصف به صفت وجوب نمی شود. خب از این احکام خمسه چه حکمی را داره؟ همون حکمی که قبل از عروض مقدمیت داشت، یعنی قبل از آنی که وصف مقدمه واجب بر او منطبق بشود چه حکمی را داشت؟ الان هم چیه؟ همون حکم را داره. خب حالا بر این اساس سه تا فرع را دقت بفرمایید، سه فرع را در اینجا مطرح می کنه. فرع اول می فرماید اگر کسی داخل ملک غیر بشود برای اینکه یک غریقی را نجات بدهد، انقاض غریق یا اطفاء حریق، آتش سوزی شده در خانه یک انسان مسلمانی، من میخوام اون آتش را خاموش کنم، از ملک غیر باید داخل بشود. توجه فرمودید، و غیر هم راضی نیست که من در ملک او داخل بشود. حالا دقت کنید فرع اول، اولین فرع این است که اگر کسی داخل ملک غیر بشود ولی قصد توسل به انقاض غریق را ندارد. خوب دقت کنید خصوصیات مسئله روشن بشود ها. شخصی وارد ملک غیر شد، توجه فرمودید، و قصد انقاض غریق هم چیه؟ نداره، یعنی بدون اینکه قصد انقاض غریق داشته باشه وارد ملک غیر شد. خب بریم ببینیم اینجا چه خبر است، مثلا داخل ملک غیر بشه هیچ قصد انقاض غریق نداره. بعد که وارد ملک غیر شد بعد براش توجه فرمودید این نیت ها، خب حالا بذار ما که اینجا آمدیم این غریق را هم انقاضش کنیم، اون غریق را هم نجاتش بدهیم. خب الان این داخل شدن در ملک غیر چه حکمی داره؟ آیا واجب است یا حرام است؟ خوب دقت بفرمایید، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده این دخول در ملک غیر این حرام است، ولو مقدمه انقاض غریق شده، چون غریق را نجات داده، ولو این مقدمه واجب شده، اما چون مکلف از اول قصد توسل، قصد توسل، پس این مقدمه متصف به صفت وجوب نمیشه. این روی رأی مرحوم شیخ. خب صاحب کفایه اینجا چه میگوید؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این مقدمه متصف به صفت وجوب میشود، دخول در ملک غیر متصف به صفت وجوب میشود، ولی این آقا چون از اول قصد نداشته تجری بر او صدق میکنه، متجری میشود، کار حرام نکرده، تجری کرده، چون از اول چه قصد نداشته، از اول قصد انقاض غریق، قصد انقاض غریق نداشته. توجه فرمودید، چون چه قصد انقاض غریق نداشته، توجه فرمودید در اینجا، یعنی وقتی که وارد ملک غیر شده به قصد مقدمه که نبوده، قصد انقاض غریق نداشت، فلذا اون موقعی که وارد ملک غیر شد این چی می شود؟ بفرمایید متجری می شود، متجری می شود. اما این عملی که انجام داده چون در نفس الامر مقدمه ی واجب بوده، بنابر نظر صاحب کفایه متصفه به صفت، بگید با من، متصفه به صفت وجوب می شود، چون ما قصد توسل را معتبر نمی دانیم، همون توقف نفس الامری را معتبر می دانیم. این که بالاخره در واقع انزل مقدمه متوقف بر این مقدمه بوده است، ولو من قصد نداشتم اما این توقف بوده و این توقف موجب می شود که این مقدمه متصف به صفت وجوب می شود. ولی چون از اول من قصد این معنا را نداشتم، دخول من در ملک غیر حالت چی را پیدا می کند؟ تجری را پیدا می کند. البته حرام نخواهد بود. خوب دقت کنید ها، طبق نظر شیخ حرام است دخول در ملک غیر، اما طبق نظر صاحب کفایه حرام نیست. تجری هست ولی حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون وقتی که مقدمه واجب شد، واجب می شود دیگه. اگر وجوب دارد یه حرمت معنا ندارد، چون وجوب و حرمت یک جا با هم جمع نمی شود. پس قطعا این واجب می شود، ولیکن چون از اول قصد نداشته، دخول اولیه اش در ملک غیر حالت چی را پیدا می کند؟ تجری را پیدا می کند. پس طبق نظر شیخ واجب نیست و حرام است، طبق نظر صاحب کفایه واجب است، ولیکن حالت چی را پیدا می کند؟ تجری را پیدا می کند. این فرع اول. این فرع، خوب دقت بفرمایید، این فرع اول مال اونجا ایست که شخصی که وارد ملک غیر شد از اول اصلا ملتفت به این انقاض غریق چیه؟ نبوده است، اصلا ملتفت نبوده، وارد ملک غیر شد بدون اجازه، صدای فریاد شخصی را شنید، بعد گفت خب حالا بریم اون را هم نجاتش بدهیم. این حکمی که الان گفتیم این فرع اول اینجا می شود. حالا بریم سراغ فرع دوم. فرع دوم اونجایی که قبل از آنی که وارد ملک غیر بشود ملتفت هست که یک شخصی داره اونجا غرق می شود، التفات به ذل مقدمه را دارد، ولی وارد می شود در ملک غیر بدون قصد توسل. ببینید فرع دوم ما اولی خوب روشن بشه، در فرع اول اصلا نمی داند که کسی اونجا داره غرق می شود، یعنی اصلا التفاتی به ذل مقدمه ندارد. در فرع دوم التفات دارد، یعنی می داند که کسی اونجا داره غرق می شود، راه نجاتش هم همین ملک غیر است، از اینجا باید داخل بشود، ولی میگه به من چه، ولش کن بذار غرق بشود. توجه فرمودی؟ یعنی ملتفت هست به اینکه شخصی اونجا داره غرق میشود، ولی قصد توسل به انقاض غریق را نه، میگه من داخل ملک غیر میشود، اونم داره غرق میشود، بذار که غرق بشود، به من هیچ ربطی نداره. توجه فرمودی؟ خب الان وارد ملک غیر شد، وارد ملک غیر شد، بعدم دلش سوخ، خب خب بزن گناه داره، ما اینو بریم نجاتش بدیم، رب من نجاتش داد، رب و اون ذل مقدمه را اتیان کرد. حالا باز طبق دو نظر حکم این فر را بررسی کن. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه میفرماید این دخولش حرام است، چون قصد توسل ندارد، قصد توسل ندارد پس مقدمه واجب نمی شود، بنا ان علی هذا متصف به صفت وجوب نمی شود. دخولش قصد است، یعنی قبل از مقدمیت عنوان قصد بر او صادق می شود، دخول در ملک غیر در اینجا چی حساب می شود؟ قصد حساب می شود و قصد هم که حرامه. این نظر مرحوم شیخ. حالا بیام سراغ نظر صاحبی که صاحب این کفایه اعلی الله مقامه و شریف مثل فرع قبلی می فرماید، می فرماید این دخولش در ملک غیر، توجه فرمودی، این مقدمه واجب می شود، چون بالاخره اون غریق را انقاض کرده دیگه، یعنی اون ذل مقدمه را اتیان کرده، و این دخول در ملک غیر در نفس الامر و فی علم الله مقدمه همون انقاض غریق بوده. پس الان دخول در ملک غیر متصفه به صفت، بگید با من، متصفه به صفت وجوب می شود دیگه، چون ما قصد توسل را چه معتبر نمی دانیم، اون توقف نفس الامری را معتبر می دانیم، یعنی در واقع اون انقاض غریق متوقف بر این دخول بوده است، همون توقف نفس الامری کافی می شود. پس الان این دخول در ملک غیر متصفه به صفت، متصفه به صفت وجوب می شود. پس این چه می شود الان واجب؟ ولیکن شیخ می فرماید در اینجا تجری کرد، صاحب کفایه می فرماید در اینجا تجری کرده. چه تجری؟ خوب دقت کنید، فرق این فرع دوم با فرع اول روشن می شود. می فرماید تجریش نسبت به ذل مقدمه است، نه نسبت به دخول در ملک غیرها، نسبت به ذل مقدمه. چرا؟ چون این می دانست شخصی داره غرق می شود و قصد انقاض او را نداشت، خب بگذار غرق می شود، من کاری به کار او ندارم، چون التفات داشته به ذل مقدمه. چون به ذل مقدم التفات داشت با فر اولی فرق می‌کند ها، در فر اولی اصلا نمی‌دونست که اونجا داره غرق می‌شود، تجریش نسبت به دخول در ملچه غیر می‌شود، اما در فر دوم ملتفت بود، می‌دانست که یک کسی داره اونجا غرق می‌شود، گفت ولش کن بذار غرق بشود، من داخل در ملچه غیر می‌شوم، می‌خوام تفریح کنم تفرج کنم، داریم به کار اون آقا ندارم، غرق می‌شود بگذار غرق بشود. یعنی بی‌اعتنایی کرد نسبت به اون ذل مقدمه. پس این الان نسبت به ذل مقدمه چیکار کرده؟ تجلی. گرچه بعدن رفته و انقاض غریق کرده، بعد که داخل در ملچه غیر شد انقاض غریق هم کرد، اما اول نمی‌خواست انقاض غریق بکنه، گفت غرق میشه بذار غرق بشود. پس بنابراین در فرع دوم هم این دخول در ملچه غیر متصف به صفت وجوب میشود، تجری هم هست، ولیکن تجری نسبت به ذل مقدمه میشود، چون از اول ملتفت بود و نسبت به اون انقاض غریق هیچ توجهی نداشت و به گذار غرق بشود، ما کاری به اون نداریم. اینم فرع دوم. و اما فرع سوم، فرع سوم میفرماید اونجایی که شخصی داخل در ملچه غیر شده و ملتفت هم هست، ملتفت هم هست بر این که کسی در اونجا داره چیه؟ غرق میشود، منتها اولی که وارد شد به نیت انقاض نبود، ولی وقتی که وارد شد، یعنی به محض این که وارد شد، نیت انقاض را زمینه به اون نیت اولی کرد. بذارید حالا اینو واضح تر بگم برای شما. فرض بفرمایید شخصی الان داره غرق میشود، این ملچه غیر هم یه باقی است تا برسد مثلا به اون رودخانه که اون شخص را ما نجات بدهیم. شخصی میداند که یه آقا اونجا داره غرق میشود، داد و فریادش بلنده، وارد در ملچه غیر شد با دو تا نیت، یعنی دو تا نیت کنار هم داد. یه نیتش این بود که اینجا تفریح کنه، تفریح و تفرج داشته باشه. یه نیت دیگه گفت حالا که ما می‌خوام تفریح کنیم، بذاریم بنده خدا را هم نجات بدهیم، دو تا را با هم، یعنی هر دو را با هم چیکار کرد؟ زمینه کرد. یعنی قصد توسل هم داره، ولی قصد توسلش 100% نیست، 50% قصد تفریح است، 50% قصد توسل میشود. توجه فرمودید؟ بناءً علی هذا با نیت واحده وارد نشد، با دو تا نیت وارد شد، یعنی هم نیت تفریح بفرمایید، هم قصد چی؟ انقاض غریق را همان توسل باشد. خب در اینجا چه میشود؟ در اینجا باز دو تا حکم رو بررسی میکنیم. طبق نظر مرحوم شیخ این مقدمه میشود واجب، این دیگه حرام نمیشه، چون بالاخره قصد توسل را دارد. درسته 50% هم قصد تفریح هست، ولی بالاخره قصد توسل را هم داره. خب این طبق نظر شیخ، طبق نظر صاحب کفایه چه میشود؟ صاحب کفایه اعلن به مقام شریف میفرماید طبق نظر ما هم این مقدمه واجب میشود، تجری هم نمیشود، تجری هم محسوب نمیشود. چرا؟ چون بالاخره وقتی که وارد شد قصد انقاض هم داشت، ولو 100% نبود، اما همین که 50% هم داشته باشد تجری از او مرتفع میشود. پس بناءً علی هذا در فرع سوم طبق نظر صاحب کفایه تجری هم حساب نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره از بد و ورودش در ملچه غیر قصد توسل رو هم داشته، اگرچه این قصد توسل به نحو عتم نبوده است، یعنی 50% به خاطر تفریح بوده است، ولی بالاخره 50% هم به خاطر قصد توسل بوده است، چون غریق را انقاض کند. بناءً علی هذا می فرماید در این فرع سوم تجری هم محسوب فتلق خسم جمیع ما بکرنا. خلاصه این بحث این می شود صاحب این کفایه اعلی الله مقامه و شریف می فرماید به نظر ما این قصد توسلی که شیخ بیان فرمود در مقدمه واجب این معتبر نیست، چون ملاک وجوب مقدمه توقف و مقدمیت است. اون توقف و مقدمیت به قصد توسل من هیچ ارتباطی ندارد، چه من بخواهم چه نخواهم این ذل مقدمه بر این مقدمه متوقف است. چه من قصد توسل داشته باشم چه قصد توسل، بله قصد توسل به من ثواب میدهم، ولی در وجوب مقدمه هیچ مدخلیتی ندارد. تا اینجا اینو تطبیق کنیم، البته بحث ادامه داره ها، هنوز کلام شیخ تمام نشده است، یه بحث دیگری در اینجا است، منتها عبارات متراکم نشه، این مقدار را تطبیق کنیم، بعد ان شاء الله در تتمه وقتم بقیه مطالب را بیان خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الظاهر عدم الاعتبار صاحب کفایه میفرماید ظاهر عدم اعتبار مقدمه توسلیه و مقدمه موسله، یعنی هر دو تا کلام را، هم کلام شیخ و هم کلام صاحب فصول را. اما عدم اعتبار قصد توسل کلام شیخ معتبر نیست، قصد توسل یه دلیل داریم یه شاهد داریم، ما اشتباه نکنید، دلیل ما اینه فلعجل ان الوجوب، وجوب یعنی وجوب مقدمه، فلعجل ان الوجوب لم یکن به حکم العقل الا لعجل المقدمیت و توقف، وجوب مقدمه به حکم عقل نیست مگر به ملاک مقدمیت و توقف. خب حالا که ملاک اینه و عدم دخل قصد توسل فیه واضح، عدم دخالت قصد توسل فیه یعنی در این ملاک، ملاک همون توقف باشد، واضح هم چون این که ذل مقدمه متوقف بر مقدمه هست، این یک ملاک واقعیه، به قصد من کاری ندارد، من میخوام برم پشتمان باید چی باشد؟ نردبان باشد. حالا من قصد داشته باشم که این نردبان را به این نیت بگذارم یا به این نیت نگذارم، در هر حال توقف به نیت من وابستگی ندارد، توقف ذل مقدمه بر مقدمه یه امر واقعی و نفس الامری میشود. ولذا حالا این شاهد، ولذا، لذا یعنی به خاطر عدم دخل قصد توسل، لذا یعنی به خاطر این که قصد توسل و ملاک معتبر نیست، اعترف یعنی خودش اعتراف کرده بل اجتزا، اجتزا یعنی اکتفا، به این که اکتفا میکنیم به ما لم یقصد بهی ذالک، به ما یعنی به اون مقدمه ایشه قصد نشده باشد، بهی یعنی به اون ما، ذالک یعنی توسل، قصد نشده باشد توسل فی غیر المقدمات العبادیه، در غیر مقدمات تعبدی، یعنی اون مقدماتی که چی باشن؟ توسلی باشن، گفته اونها قصد توسل درش معتبر نیست لحصول ذات الواجب، به خاطر اینکه ذات واجب حاصل می شود، فیکون و تخصیص الوجوب، پس می بوده باشد تخصیص وجوب یعنی وجوب مقدمه به خصوص ما قصد به توسل من المقدمه، ما اختصاص بدهیم به خصوص اون چیزی که قصد توسل داشته باشیم بلا مخصصن، یعنی دلیلی بر این تخصیص وجود ندارد، حتی خود اون اعتراف شیخ هم که شاهد ما می شود که قصد توسل معتبر، اگه معتبر باشه پس چرا شما مقدمات توسلی را استثناء می کنید در حکم عقل که دیگه استثنایی وجود ندارد دیگه، اگر واقعا قصد توسل در ملاک وجوب مقدمه مدخلیت دارد دیگه توسلی ها را جدا کردن، تعبدی ها را جدا کردن هیچ دلیل درستی نخواهد داشت. فهم که اشاره به دقت است، مشکلی در ما نهنفی وجود ندارد. نه این نمعدو به ردالک بفرم در کجا؟ خب نه به خاطر مقدمیتش، به خاطر تعبدی بودنش، یعنی مقدمیتش مدخلیتی ندارد، از لحاظ مقدمه بودنش مدخلیتی نداره، منتها اون عبادی بودن مقدمه البته یه قصد قربتی میخواهد، اما نه به خاطر اینکه چون مقدمه است، به خاطر اینکه چون عبادیه، از نظر مقدمه بودن در مقدمه بودن هیچ قصد من معتبر نیست، مقدمه یعنی ما یتوقف علیه ذل مقدمه، چه شما قصدش را داشته باشید نداشته باشید، بنابراین تعبدی و توسلی از حیث مقدمیت هیچ فرقی نداره، چه قصد توسل در صدق مقدمه معتبر نیست، بله اون یه قید اضافه ای داره، اون به خاطر قیدشه نه به خاطر مقدمه بودنشه، لذا توسلی و تعبدی از حیث مقدمه بودن هیچ فرقی با هم نداره. توجه فرمودید؟ نعم ان معتبر رذالک، بله معتبر است ذالک، ببینیم فضلا به کجا میزنن قصد توسل، احسن ان معتبر رذالک یعنی قصد توسل فل امتثال، امتثال همون حصول ثواب و ترتب ثواب، بله این معتبر است لما عرفت چون قبلا دانستی من انه لا یکاد شأن چنین است لا یکاد و یکون الاتی بها یعنی به اون مقدمه بدونهی یعنی بدون قصد توسل ممتثلا لامرها، اگر قصد توسل نشه امتثال نکرده امرها یعنی امر مقدمه را، و آخذن فم آخذ یعنی شروع کننده، آخذن اخذن نخونید ها، آخذ آخذن فامتثال الامر بذیها یعنی بدون قصد توسل شروع نمی کند در امتثال امر به زیها یعنی به ذل مقدمه، فیثاب به ثواب اشد الاعمال، تا اینکه ثواب داده بشن به ثواب همون چی افضل الاعمال احمزها، چه قبلا گفتیم همون بحثی که در طهارات ثلاث و اینها داشتیم توجه فرمودید، چون به خاطر اینکه وقتی که انسان از همون اول سفرش نیت میکند که این مسافرت من فقط برای حج است و من قصد دیگری ندارم، زحمت هایی که در طول راه میکشه همه اینها به عنوان شروع در امتثال ذی المقدمه محسوب میشود، چون این هیچ نیتی غیر از حج ندارد. توجه فرمودید. اما اگر یه نیت دیگری داره، حالا من در راه اونو ببینم، اون کار رو بکنم، اون کار رو، حالا آخرش هم میرم به حج میروم، این الان شروع در امتثال ذی المقدمه نکرده، بنابراین عملش احمز الاعمال نمی شود و اون ثوابی که خدا قرار داده بر این مترتب نمی شود. پس قصد توسل در ترتب ثواب معتبر می شود. خب تا اینجا این مدت از این فیقع او وارد ثمره داریم میشیم ها. فیقع او یعنی صاحب کفایه ثمره نظر خودشون رو میگن. طبق نظر ما فیقع او یعنی حالا که قصد توسل معتبر نیست، فیقع الفعل المقدمی على صفت الوجوب، واقع می شود فعل مقدمی بر وصف وجوب، ولو لم یقصد به توسل، اگر چه قصد نشده باشد بهی یعنی به اون فعل مقدمی توسل، کسائر الواجبات توسلیه، پس فعل مقدمی واقع می شود بر صفت وجوب. لا علا یعنی لا یقع، اینجا حرف شیخ را داره می زنه، لا علا حکم سابق، نه این که واقع بشود اون فعل مقدمی بر حکم سابق خودش، از ثابت لهو که ثابت بود اون حکم سابق لهو یعنی برای اون فعل مقدمی، لولا عروض و صفت توقف الواجب الفعلی المنجز علیه، اگر نبود عروض صفت توقف واجب فعلی منجز علیه یعنی بر اون فعل مقدمی. این مقدم جانم لولا عرض دارین؟ بله آره ای بیند آنجا که عروض داره کتاب ما، حالا اون عرض است اینجا همشه عروض میشه، چون میگن ما مصدری به نام عروض نداریم، اون مصدری که ما داریم در لغت عرب عرض هست، طبق این نظر این عروض کتاب های ما عروض داره، این عروض اون وقت نادرست میشود. حالا این یه تتبع لغوی لازم دارد ببینیم در لغت چیزی به نام عروض داریم یا نداریم. بعضی ها مدعی هستن که عروض اصلا یه لغت مندرقاوردیه، در لغت عرب فصیح عرضه یعرضو عرض مصدرش عرض است، عروض مصدرش نمیشه. حالا اینو باید به لغت یه مراجعی داشته باشیم ببینیم مطلب همین است یا نه. لا علا این لا علا حکمهی نظر چی رو داره بیان میکنه؟ نظر مرحوم شیخ را بیان میکنه. شیخ میگوید اگر شما قصد توسل نداشته باشید حکم این فعل مقدمی شما چیه؟ همون حکم ساوه، یعنی قبل از عروض وصف مقدمیت چه حکمی داشت؟ الان هم همین حکم را پیدا میکنه. فیقع او این فیقع او ثمره بین القوله میشود. فیقع او دخول و فی ملک الغیر، این طبق نظر صاحب کفایه ها، فیقع او دخول فی ملک الغیر واجبن اذا کانت مقدمتن لانقاض غریق او اطفاء حریق، اطفاء که یعنی خاموش کردن، اطفاء حریق واجب فعلی، البته اون اطفاء حریقی که واجب فعلی باشد، مثلا خانه مسلمانی باشد که مالش محترمه اینو باید آتشش را خاموش کنی، و الا فرض کنید اگر در خانه یک وهابی ناسبی کافر لامذهبی افتاده این اطفاء حریق بله واجب فعلی نیست، بلکه باید یک کمکی کنیم که انشاءالله زودتر آتش بگیرن این وهابی ها، خدا ریشه اینها رو بکنن، چه جنایاتی میکنن شبان روز مملکت ما و هر شیعه ای در هر کجای عالم هست. یکی از دوستان دیروز نقل میکرد میگفت که یک فیلمی رو از پاکستان من دیدم، بنده خدا میگفت ارزم بود ببخشید معذرت میخوام عکس فیلم نه، گفت عکس هایی را من دیدم از شیعیان پاکستان، یه جا 10 نفر سرشون را بریده اند، یعنی بدنهای بدون سر، یه جا 5 تا سر کنار هم، 5 تا سر کنار هم، یه جا 10 تا پای قطع شده کنار هم. خدا لعنت کند اینها را، خدا انشاءالله به حق حضرت حجت ابن الحسن ارواح الان فدا و بی بی فاطمه زهرا سلام علیها ریشه اینها را هرچه سریعتر، همین جنایتی هم که دو سه روز قبل در زاهدان کردن، واقعا چه انسانهای خونخواری هستن، خدا لعنت کند اینها را، چه اینطور مردم بیگناه را میکشند. توجه فرمودی اینها واقعا جنایتکاران روی زمین هستند، از اسرائیل بدترن، از آمریکا بدترن، مؤمنینی که در مسجد نشستن این لعنتی ها اینها را، مردم بیگناه را، اینها را به خاطر اینکه با عقیده اونها مخالفن. یعنی همون دقیقا حالتی که این خوارج لعنتی داشتن، این وهابی های لعنتی همون حالت را دارن. انشاءالله امیدواریم که خداوند علی اعلی اینها را نابودشون کند و ریشه کن بکند. اگر نبود، این که بالاخره مصلحت اسلام و مسلمین نیست، علمای فتوایی میدادنی شیعیان ریشه این وهابی ها را هر کجا که بودن توجه فرمودی، چون شیعیان که قدرت و اعتمادشون از اونها کمتر نیست، منتها همیشه شیعه به لحاظ مصلحت اسلام و مسلمین مثل مولا امیرالمؤمنین که سکوت کردن، شیعیان همیشه همینطور سکوت، عراق هم همینطور است، افغانستان هم همینطور است، پاکستان هم همینطور است، ایران هم که همینطور میخواهند یک اختشاش و آشوبی در این آستانه انتخابات و وضع بحرانی کشور ایجاد بکنند. توجه فرمودی و اینها قطعا ایادی آمریکا هستند، ایادی صهیونیست‌ها هستند که به اونها پول میدهند برای اینکه هم شیعیان را نابود کنند، هم یک اختشاشی و هم یک اختلافی در جهان اسلام درست کنند. در هر حال اگر ما دیدیم آتشی در خانه وهابی افتاده که انشاءالله هر چه زودتر آتش در همه خانه های اونها بیفتد، این اطفاءش دیگه بر ما واجب نیست، بلکه خیلی هم خوشحالی میکنیم که الحمدلله آتشی در خانه اینها افتاده. توجه فرمودید. لذا میفرماید اطفاء حریق واجب فعلی، اون اطفاء حریقی که یا انقاض غریق هم همینطوره، غریقی که انقاضش واجب فعلی بشه، و الا غریقی که کافر لامذهب از دشمن اسلام و مسلمین از ناسبی وهابیه بگذار غرق بشود، خیلی هم خوشحال میشم، این دستمون هم برسه فروش هم میکنیم زیر آب که زودتر چلکش گنده بشود. توجه فرمودید. فیقع الدخول فی ملک الغیر اینجا رو دقت کنیم، واجبن اذا کانت مقدمتن لانقاض غریق او اطفاء غریق واجب فعلی لا حرامن، و این مهم اینجا تا و ان لم يلتفت الى التوقف بالمقدمه فرع اول، اگرچه التفات ندارد، یعنی اون کسی که انقاض میکند التفات ندارد، الى التوقف بالمقدمه، یعنی وارد ملک غیر شد، هیچ هم نمیداند کسی آقای اونجا داره غرق میشود، وارد ملک غیر شد، بعد یه دفعه صدای یک کسی را شنید، رفت به طرف صدا، دید ای یک آدم محترمی مسلمانی، دستشو گرفت و او را چیکار کرد؟ صاحب کفایه میفهمد این دخول در ملک غیر واجب است، ولو این آقا قصد توسل هم، اما شیخ میگه نه این حرام است. شیخ میگه چون شما قصد توسل نداشتی، دخول در ملک غیر قبل از اینکه اینجا به عنوان مقدمه باشه، قبل از وصف مقدمه، یه چه حکمی را داشت دخول در ملک غیر؟ قصد و حرام است دیگه، الان هم پس همون حرام میشه، چون شما چه قصد توسل نداشتی، پس بنابراین حرام میشه. صاحب کفایه میفرماید واجبن، این ببینید لا حرامن اشاره به نظر شیخ است، واجبن لا حرامن، نه اینکه حرف شیخ حرام نیست، بلکه به نظر ما واجب می شود. و ان لم ينتفت الى التوقف بالمقدمه غایت الامر، نهایتا اینجا که قصد توسل نداشت التفات نداشته، یکونو یکونو یعنی اون داخل در ملک غیر، یکونو هین اذن یعنی در این هنگام که التفات نداشته، هین اذن متجرین فیه یعنی فی الدخول، زمین را دقت کنید به کجا میزنید، متجرین فیه یعنی فی الدخول فی ملک غیر، داخل ملک غیر شد که از اول که نمیدانست که اینجا غریقیه، پس به نیت چی وارد شده؟ قصد وارد شده، ولیکن بعدا فهمید که غریقیه رفت و او را نجات داد. وقتی که رفت اون زل مقدمه را انجام داد، این مقدمه متصف به صفت وجوب میشه، وقتی که متصف به صفت وجوب شد دیگه حرام نمیتون، شیء واحد نمیتواند هم واجب باشد هم حرام، پس این میشود واجب، پس دیگه حرام حرام غایت الامر، چون از اول نیتش قصد بوده، یه تجری در اینجا کرده طبق نظر صاحب کفایه، یکون و هین اذن یعنی در این هنگام که التفات نداشته و داخل ملک غیر شده، متجرین فیه یعنی در دخول در ملک غیر، کما انه فرع دوم، کما انه یعنی این داخل در ملک غیر، زمین میخواد اون داخل در ملک غیر، کما انه مع الالتفات، اگر التفات داره چه آقا یه چونجا داره غرق میشه، مع الالتفات یتجری به نسبت الى ذل مقدمه، نه به نسبت الى دخول ها، ف فرع اول تجری در دخول بود، فرع دوم تجری در اون انقاض غریقه، چون میدانست کسی داره غرق میشه ولی قصد توسل را نداشت، گفت ولش کن بذار غرق بشود. خب نسبت به اون نجات مؤمن که تکلیف او هست بی التفاتی چه میکند، این چی میشود؟ تجری میشود دیگه. یا تجری به نسبت الاز المقدمه فی ما لم یقصد توسل الیه، یعنی به اون ذل مقدمه اصلا، چون اول گفت ولش کن بذار غرق بشود ولی بعدن گفت نه، وقتی که داخل ملک غیر شد گفت نه خب گناه داره، حالا ما تا اینجا آمدیم بنده خدا را هم نجاتش بده. خب ذل مقدمه را اتیان کرد. این مقدمه که دخول در ملک غیر است، سوال میکنن طبق مبنای صاحب کفایه این مقدمه الان واجب میشه یا حرام میشود؟ طبق نظر صاحب کفایه واجب میشه دیگه، چون ذل مقدمه را که اتیان کرده این متوقف بوده در نفس الامر بر همین دخول، یعنی فی علم الله این دخول مقدمه او بوده است، پس فی علم الله این چی بوده است؟ واجب بوده، این دیگه حرام نیست. بله تجری داشته، چون وقتی که وارد ملک غیر شد گفت بلش کن بزن آقا غرق میشود که بشود، به من چه ربطی دارد؟ نسبت به انقاض غریق تجری کرده است. حالا اینم فرع دوم. این فرع سوم میفرماید و اما اذا قصده، اما زمانی که قصده یعنی توسل الاز المقدمه، قصد کند توسل الاز المقدمه، لکنه لم یأت بها، لکن اتیان نکرد بها یعنی به اون مقدمه، بها در دائی یعنی فقط به دائی توسل نبود، بل به دائن آخر، بلکه به یک دائی دیگری بود، مثلا قصد تفریح، اکده به قصد توسل، یعنی پنجا پنجا شد، یعنی دایی دیگر داشت، اون دایی را تأکید کرد با قصد توسل، پس در واقع می شود چی؟ 50% قصد تفریح در این باغ را داشته، گفت بریم تو این باغ یه تفریحی بکنیم، درختهای خوبی دارد تماشا کنیم، گفت خب حالا که در این حال اون بند خدا را هم نجاتش می دهیم، هم بریم این مناظر زیبا را ببینیم و همین که اون شخص را توجه فرمودید نجاتش بدهیم، بل به دائن آخر اکده تأکید کرد اون دایی دیگر را، فرض کن مثلا تفریحه، داییش تفریح بوده، تأکید کرد اون دایی دیگر را به قصد توسل، فلا یکونو متجرین اصلا، این اصلا متجری نمی شود، نه در دخول متجری می شود، نه نسبت به ذل مقدمه متجری می شود، چون بالاخره 50% قصد توسل را داشت، همین 50%ی که داشته تجری را دیگه از بین می برد، توجه فرمودی؟ به خاطر اینکه بالاخره به نیت اتیان به ذل مقدمه هم بوده، همین مقدار برای رفع تجری کفایت میکنه. و بالجمله خلاصه مطلب این که و بالجمله یکون التوسل بها الی ذل مقدمه، توسل به اون مقدمه الی ذل مقدمه یعنی رسیدن به ذل مقدمه، من الفوائد المترتبه علی المقدمه الواجبه، از فوائدی است که مترتب میشود بر مقدمه واجب، لا ان یکون قصده یعنی قصد توسل قیدن و شرطن لوقوعها یعنی وقوع اون مقدمه علی صفت الوجود، نه قصد توسل قید نیست. چرا قید نیست؟ لثبوت ملاک الوجود فی نفسها، چون ثابت است ملاک وجود فی نفسها یعنی فی نفس المقدمه، یعنی بدون قصد توسل، خود مقدمه ملاک وجود را دارد، قصد توسل مدخلیتی ندارد، بلا دخل لهو یعنی برای قصد توسل، فیه یعنی در ملاک، بلا دخل لهو یعنی برای قصد توسل، فیه یعنی در اون ملاک وجوب، اصلا هیچ دخلی ندارد. و الا اگر قصد توسل، میره سراغ همون شاهد اولی، اگر قصد توسل دخالت داشته باشه، پس در مقدمات توسلی که خود شیخ فرمودن قصد توسل معتبر نیست، باید بگیم اون مقدمات هم متصف به صفت وجوب نمیشود، در صورت اونجا متصف میشود. و الا یعنی اگر قصد توسل دخالت داشته باشه، لما حصل ذات الواجب، حاصل نمیشود ذات واجب، در کجا؟ در اونجایی که مقدمه ها، بگید با من، مقدمه ها توسلی باشه، لما حصل ذات الواجب و لما سقط الوجوب بهی، یعنی به اون مقدمه ای که قصد توسل مادرشیه نداشتیم، کما لا یخفا. والحمد لله رب العالمین.
کشو سادوانی کارو سیدار درست نبود. یک تلسانیت